بسم الله الرحمن الرحیم.
فواحصی که در مراق شرع مطرح شد به عنوان فصل ششم یا ششمین عامل در تعدیه حکم را در چند بند مهمترین اونها را من خلاصه میکنم تا برسیم به یکی دو نکته تکمیلی. مباحث زیادی مطرح شد اما چند نکتهش رو من فهرستوار جمع‌بندی میکنم. یکی این که یک، مذاق اختصاص به شارع نداره، بلکه در هر متکلمی و هر صاحب سخن و صاحب سبکی مذاق وجود داره و هر چقدر اون متکلم از حکمت و دانش و معرفت بیشتر و سخن و کلام و موضع بیشتری برخوردار باشد، مذاق او و روح سخن و کلام او و سیاق حاکم بر رفتارها و موضع گیری‌های او اهمیت بیشتری پیدا میکنه. پس لکل متکلمن مذاقه الخاص بهی. و شارع هم یکی از همین متکلمان و صاحبان موقف و موضع هست که طبعا مذاقی داره. این یک. دو، این که مذاق با اون سیاق در اون معنای عام سیاق خیلی نزدیکه و مذاق دیگه یک قرینه لفظیه یا قرینه لفظیه متصله، بلکه قرینه لفظیه منفصله هم نیست، اگر منفصله را به شکل خاصی معنا بکنی. در واقع دیگه مذاق از حالت قرینه لفظیه میره بیرون، چون قرائن یا لفظیه است یا حالیه، یا لفظیه است و مقامیه، حالیه، لبیه. در مقابل لفظیه گاهی مقامیه میگن، گاهی حالیه میگن، گاهی لبیه میگن، هر کدام هم یه وجهی داره. اون چه که مسلم است این است که مذاق از قرائن لفظیه به شمار نمیاد و طبعا از مدار لفظ بیرونه و جزء قرائنی که بگیم توی لفظ وجود دارد و تأثیری در متفاهم عرفی کلام میگذاره نیست. میشه یک امری که فراتر از الفاظ هست و با اون سیاق در اون عامترین معنا خیلی قرابت پیدا میکنه. اینم دو. سوم، این که مذاق در جایی که مطلبی را خود شارع به صراحت بیان میکنه خیلی تطبیق درستی نداره. یعنی اینکه ما مذاق را بگیم حتی شامل میشه حتی اونجایی که خود شارع فرموده شریعت ما سمحه سهله است، یا در دماء مثلا احتیاط بکنید، اونجایی که تصریحی و کلام مصرحی وجود داره اون را نمیشه گفت مذاق شرع اینه دیگه. نه، اونجا سخنش اینه، حرفش اینه. وقتی که فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این دیگه نمیگه مذاق شارع اینه که ضرر نزنه، نه، این دیگه کلام شارعه. مذاق مقابل اون کلام مصرح هست. بله، مذاق شامل میشه علاوه بر اون جایی که ما یک امری از غیر کلام مصرح استفاده میکنیم، اونجایی که یک کلام مصرحی هم داره ولی ابهام و اجمال داره، آدم نمیتونه خوب بگه این دایرش چقدره. مثل همین سمحه سهله اینطوره که اگر جایی هم اومده که شریعت سمحه سهل است، یعنی چی سمحه سهل است؟ اصلا هیچ چیزی نمیشه از این به دست آورد. اینجا ممکنه بگیم مذاق برش صدق میکنه. بنابراین من اینجا نوشتم که مذاق اون جایی است که مطلبی به صورت استفاده میشه از مجموعه مواقف و مواضع و سخنان و حرف ها بدون اینکه تصریحی در کار باشه، یا اینکه نه، اگر یک کلام مصرحی هم وجود داره اون کلام دائره سه اوزیقش اصلا روشن نیست، یک کلام مجملی است که علی نحو الاهمال و الاجمال صادر شده. مثل اینکه شریعت سمحه سهله است، حالا این سمحه سهله خیلی واضح نیست که یعنی چی، ولذا دائره های کم و زیادی داره که ما وقت میگیم که خب این جمله رو که شنیدیم بقیه مواضع اشاره هم میبینیم از مجموعه اینا مثلا اینجور سماحت و تساهل رو استفاده میکنیم. از این جهته که مذاق حداقل اونجایی که کلام واضح مصرحی باشه دیگه در شاملش نمیشه، و بگیم شاملش نمیشه بهتره، لالا اینا جعل اعتباره دیگه، وضعه. کسی میگه که نه من میگم مذاق اینم رو میگیره، ولی بهتر اینه که بگیم اونو نمیگیره که جدا بشه. اونجایی که داره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، رفع عن امتی ثلاثه سته سبعه تسعه، اینا دیگه تصریح شده، قانونی داره که به صراحت و وضوح ازش براءت استفاده میشه، رفع حکم در اضطرار استفاده میشه، امثال اینها. این دیگه اینا مذاق نیست، اینا کلمات مصرحی است، قواعدی است که در شرع آمده. بله از همینا ممکنه ما یه مذاقی دست بیاریم که تو اینا نیست، یا اینکه اگر جمله ای هم شارع گفته ولی اون جمله خیلی وضوح نداره که دائرش چقدر است و چیه، اونجاها ممکنه بگیم مثلا یه نوع مذاقی وجود داره. و اما اونجایی که به صراحت قاعده‌ای تصریح شده، تعبیر به مذاق به نظر میاد درست نیست. اینم سه، اینم نکته سوم. نکته چهارم این که مذاق همونطور که بحث کردیم و عرض شد سابق، غالبا از ملاحظه مجموعه ای از اقوال و سخنان شارع استفاده میشه، غالبا اینه که در کتابم خیلی روی این تاکید شده که اونی که مذاق اون قاعده کلی است، اون برداشت یا روی کرده کلانی است که از مجموعه ای از مواقف و مواضع و احکام شرعی استفاده میشه. اونتا ما عرضمون این بود که این غالبنه، بلا گاهی ممکنه از یک حکم ما به یه مذاقی برسیم. و علاوه بر این همیشه مواقف اظهار شده به شکل کلام تولید کننده مذاق نیست، گاهی خود خصائص مولا و متکلم یا سیره عملی او موجب تولید یک ظن به مذاق یا قطع به مذاقی میشه. بنابراین در شکل گیری اون مذاق شارع یا استفاده ما نسبت به مذاق و روی کرد شارع، گاهی گزاره های محدودی دخالت دارن، گاهی گزاره های بیشتری. از طرف دیگر گاهی ما از گزاره‌های کلامی و سخنان متکلم به مذاق او پی می‌بریم، گاهی هم هست که نه، از سیره عملی او یا خصائص شخصیتی او به مذاقی پی می‌بریم، گاهی هم ترکیبی از لفظ و سیره است یا ترکیبی از لفظ و اون خصائص شخصیتی او. بنابراین هم الفاظ دخالت دارن در شکل دادن به روح قوانین و مقررات و روی کرده کلان و مذاق و سیاق کلی، هم سیره های عملیه و رفتارها مؤثرن، هم خصائص و ویژگی ها و مواصفات خود اون شخص، ویژگی هایی که شخص از نظر روحی و اخلاقی و شخصیتی داره. این سه تا شاخه ایست که در شکل گیری اون مذاق مؤثره. گاهی ممکنه فقط اولی باشه، گاهی ممکنه فقط دومی باشه، گاهی ممکنه فقط سومی باشه، گاهی هم ترکیبی از اینا. پس قول و فعل و وصف متکلم، این سه شاخه در شکل دادن به مذاق مؤثره. از طرف دیگر هم نکته فرعی که اینجا اشاره شد اینه که مجموعه بودن هم غالبی است، غالبا از یه مجموعه به دست میاد، ولی گاهی هم هست که نه، یکی دوتا سخن مخصوصا وقتی که با اون ترکیب وصف او یا فعل او انجام بشه آدم میتونه به یه نتیجه برسه، ولی خب غالبا یه نوع تعددی میخواد، ولو تعدد ترکیبی بین اینها.
مثلا
امیرالمومنین در مورد پیامبر خصائص پیامبر، بله یعنی مذاق رو داریم از خصائص او به دست میاریم، تا این خصائصی که از این طریق ثابت شده یا از طریق تاریخ یا نقل روایتونش فرق نمیکنه، ما اطمینان و علمی داریم برای اینکه او اینجوریست و چه میکنه. حالا این بحث البته قابل بستم هست، مثلا ویژگی هایی که خدا داره، گاهی هم تو این بحث های معمولی اونا گفته میشه رحمت خدا اقتضای اینو داره، که با رحمت خدا اقتضا میکنه که اینجوری باشه، و احیانا استفاده حکمی یا مثلا کلامی ازش میشه. این حالا چیزاییست که فل جمله درسته و بل جملهش البته خیلی با دقت کرد. اینم نکته چهارمیست که تا اینجا بهش اشاره کرده بودیم. نکته پنجم که باز جلسه قبل اشاره شد این بود که مذاق میتواند طیف وسیعی از تأثیرات را در یک کلام به جا بگذاره، که اینا رو اشاره کردیم، تأثیری که در کلام میگذاره از حیث حکم در 15 نوع بود، از حیث متعلق موضوع شرط باز در 15 نوع بود، و علاوه بر اینها تأثیری است که در مذاق به طور ویژه وجود داشت، و اون این که میتواند حکم ساز باشه ابتداءً، نه اینکه بیاد یک کلام مصرحی را کم و زیادش بکنه، نه اصلا هیچ کلامی نیست، با مذاق میگیم حتما شارع این حکم را داره. پس بنابراین برخلاف مثل مناسبات و حکم موضوع که تأثیر اون قرائن یا در حکم بود 15-16 نوع هیئت، یا در ماده و شرط و متعلق و موضوع بود اونم 15-16 نوع، این دو نوع تأثیری بود که قرائن قبلی هم درشون وجود داشت، اینجا همون دو نوع با اون تنوع ذیلشون وجود داره و افزون بر اون نوع سوم که اینجا گاهی اصلا حکم ساز ابتداء، و این حکم ابتدایی هم میتونه الزامی باشه، رجحانی باشه و امثال این. اینم نکته پنجمی که اینجا وجوده. نکته ششمی هم که در از مباحث قبل استفاده کردیم این که مذاق هم مثل مناسبات حکم موضوع و برخی دیگر از این اسباب تعدیه حکم در عرض القاء و تنقیح نیست. یکی از مسائل مهمی که در این سلسله مباحث مورد تأکید قرار گرفت این بود که آجان مناسبات حکم موضوع را شما با القای خصوصیت و تنقیه منات عرضی نگیرید، نه مناسبات حکم موضوع در طول اون دوتا است. مناسبات حکم موضوع یه نوع قرینه است مثل ده ها قرینه دیگر که موجب میشه القای خصوصیت را یا موجب میشه تنقیه منات را، عرضی نیستن، اینا طولی هست، و این مذاق هم از همون قبیله. در واقع اونی که ما در فهم یک کلام داریم میخواییم القاء بکنیم خصوصیت را یا منات را به دست بیاریم، توسعه بدیم یا تزییق بدیم این جمله را و این کلام و حکم را، باید ببینیم چه چیزهایی رو این القاء و تنقیح اثر میگذاره. یکیش مناسبات حکم موضوعه، یعنی قرینه که تو داخل بافت خود این کلامه. یکی سیاق اون قرائنی است که تو جمله های جمع شده وجود داره، این دو. یکی هم مذاق و سیاق به معنای عام‌تر، یعنی اون چیزایی که فراتر از اینها میاد، میگه این کلام انصراف درش هست یا القاء خصوصیت میکنه یا تنقیح منات میکنه. این انصراف و القاء خصوصیت و تنقیح منات اینا اون حالتهای اصلی معلولن، اما علت این انصراف و تنقیح منات و القا چیه؟ لااقل این سه نوع قسمی است که داریم میگیم. یکی اون قرائن درون این کلمه، این جمله، توی جمله واحده یک قرائنی وجود داره که موجب انصراف یا القاء خصوصیت یا تنقیح منات میشه تو همین جمله واحده، اتقوا الله ما استطعتم. حالا قرائن تو این جمله واحده که موجب انصراف، تنقیح منات، القاء خصوصیت میشه چیه؟ یکیش مناسبات حکم موضوعه و چیزهای دیگه هم هست. تو خود این جمله واحده این مجموعه قرائنی است که موجب یکی از این سه حالت میشه: انصراف، تنقیح منات، القاء خصوصیت. سطح دوم این قرائنی که میاد تو این جمله تأثیر میگذاره چیه؟ قرائن منفصله است. قرائن منفصله، ببخشید، سیاق معنای خاصه. سطح دوم اینه که این جمله های به هم پیوسته که کنار هم قرار گرفته، این جمله ها رو اون اثر میگذاره. این سطح دو سیاق معنای همون متعارفی که تو اصول میگیم. سطح سوم قرائن منفصله است که دیگه تو این جمله نیست، کنار هم نیستن، اصلا کلمات جداست. قرائن منفصله از شبت که لفظیه و امثال این هاست. سطح چهارم همون مذاق یا سیاق معنی بافت کلی سخنان و مواضع و شخصیت متکلمه، همونی که میگه مذاق یا سیاق فی عم معانی. این چهار سطح قرائنه که میاد روی این جمله اثر میذاره. بنابراین یک کلام که از کسی صادر میشه، شما بخواید جمع‌بندی نهایی اون رو بگید، نه مدلول حالا فقط استعمالی، اون مدلول نهایی جدیشو بخواید بگید، هم باید ببینید در سطح یک تو خود این بافت اصلی و اولیه یک جمله چه خبره، که یکی از خبراش همون مناسبات حکم موضوعه. دو، اینکه بیایی جمله های به هم پیوسته توی کلام را ببینی، سیاق متعارف. سه، اینه که جمله های مرتبط با این در کلام های جدا اونا را ببینی. چهار، اینه که بری فراتر از اینا ببینی سیاق بافت کلی حرف های این گوینده چیه، اقتضایی را داره، مذاق او چه اقتضایی داره، مشرب چه مشربیه که از مجموعه سخنان و احوال، رفتارها، سیره های او به دست میاریم به یه چیزی میرسیم که میاد همین جمله هم را معنا میکنه. الان در همین روایت ینظر المرأة التي يريد ان يتزوجها، اگر ما باشیم که اطلاق داره، ولی اون مذاق میومد میگفت چی؟ این زنیست که خلیه است، در حباله کسی نیست، در عده نیست، این زنیست که الان آزاده و میشه باشه ازدواج کرد. این ما یه مذاقی از بحث نکاح و تعاملات زن و مرد اونا از مجموعه چیزا به دست میاریم بدون اینکه قرینه منفصله یا سیاق خاصی اینجا باشه. یا حتی مثلا مناسبات و حکم موضوع هم ممکنه اینجا بگیم نیست، اون مذاقی که میاد اونی اثر میذاره. اینم یک مطلب که خیلی مهمه، عرض ما تو اینجا خیلی این بحث مهمه که آقا شما این عللی که میاد انصراف را یا منات، تنقیح منات را درست میکنه، اینا در عرض اینا قرار ندید. اونا عللی است که این دوتا این دو سه حالت رو ایجاد میکنه. و این یک نکته مهم ما بود. یک کمی سطوح این قرائنه که سطوح سه چهارگانه است. اینا بحثای اصلی نظریه‌ای بود که اینجا ارائه شد و بر اساس اون هم باید این مباحث اصلا یه نوع بازسازی بشه. اینجوری همجور فله اینا رو کنار هم چیدن کار به نظرم خیلی تامی نمیاد و توجه به این سلسله مراتب و تأثیر و تأثیرهای طولی. همینجا این مطلبم را اضافه بکنیم که حتی مذاق شر با مناسبات حکم موضوع هم شاد همیشه اینجور دو چیز ارضی نباشن. مذاق شر گاهی میاد اصلا خودش مناسبات حکم موضوع درست میکنه. ما یه وقتی مناسبات حکم موضوع عقلایی داریم، میگیم که اتقوا الله ما استطعتم، عقلا میگه اتقوا الله ما استطعتم نمیتونه اتقوش وجوب باشه. مناسبات حکم موضوع میگه این اتقو وجوب نیست، رجحانه. گاهیه که این مناسبات حکم موضوع اینجا درست میشه، ولی مناسبات حکم موضوع عقلایی اولیه نیست. بعد از این که من مذاق شعر را میدانم، اون وقت میگم که اینا با هم این تناسب رو پیدا میکنن. از این جهتی که گاهی مذاق هم گاهی یا همیشه گاهی اینطوره که مذاق میاد خودش مناسبات رو درست میکنه، چون توی این مفهوم تأثیری میذاره و موجب مثلا تولید مناسباتی میشه. اینم حالا یه احتمالیه که باید روش کار کرد و بیشتر دقت کرد.
لایه‌ها
قوی‌تر از اینه، در واقع می‌بینی
که در
مقام
تعارض هر دو از این سیستم کدوم مقدمه؟
نه اون که قطعاً مثلا خب حالا این یه سوال دیگه، حالا اون سوالم بحث داره. حالا بله حالا ممکنه بگیم این جمله که من می‌خونم مثلا مناسبات حکم موضوع عرفیش اینجور اقتضایی داره، ولی مذاق کلی شعر می‌بینم مثلا تغییر میده اون رو. بله حالا این دیگه موردش چیه؟ علل اصول مثلا یه جایی ممکنه مذاق قوی تر باشه، یه جایی ممکنه مناسبات قوی تر باشه. این تابع درجه اوناست، خیلی حکم کلی نمیشه داد. ولی سوال نه، حالا اینا که سبب اقوا اینا حالا قاعده کلی ما تو اینا هیچ نداریم. جا به جا فرق میکنه. تو اون بحث دیات و چون یه جایی میگم مثلا سبب اقواس مباشر اقواس، اونا مالا اختلافه و تفاوت هم هست. نه اینجا ما الان نمیتونیم اجالتاً، حالا این سوال جدیده، من فکر نکردم روش، اجالتاً نمیتونیم بگیم تو این 3-4 ساعت مثلا اون بر این مقدمه یا این بر اون مقدمه. قاعدتاً تابع درجه قوت و ضعف این احتمالات هست و اینا.
من بحثش از تعارض پیش
بیاد. از کردم دیگه حلش تابع شرایط قوت و ضعف ایناست. بله.
امکانش امکان داره که بین دوتا مذاق تعارض پیش بیاد؟
دوتا مذاق نه، مذاق با سیاق یا با مناسبت نه معنا نداره. دوتا مذاق بله ممکنه اختلاف باشه. ببینید الان ممکنه، حالا من الان عرض میکنم ممکنه کسی بگه مذاق شر اینه که زن نباید اصلا بیاد بیرون و اختفای کامل. یکی دیگه میگه بابا این خطبه از زینب سلام الله علیها و نمیدونم چینی از این مذاق شر میگه که نه زن میتونه نقش اجتماعی ایفا بکنه. این اختلاف در این که مذاق اینه یا اونه، ولی دو تا مذاق نمیشه فرض کرد دیگه. بله ممکنه که بگه مذاق اینه کنه. حالا امروز هم روز ارتحال از زینب سلام الله علیها است که بنابر قول بعضی از اجلای حاضر در جلسه خب شهادت هم میگن و حالا مستبعد هم نیست دیگه. حالا ارتحال هم باشه، اون ارتحال از هر شهادتی بالاتره. از زینب خیلی بزرگ بودن، واقعا فوق ما نتصوره، واقعا عظمت و بزرگی اون زن رضوان الله تعالی. من خیلی واقعا یه ارادت ویژه‌ای به ایشون از کودکی دارم و خدا انشاءالله همه ما را قدان این وجودات زیجود قرار بده انشاءالله. خب همون خطبه حضرت زهرا حضرت زینب یکی از چیزایی است که در تعدیل اون مذاق تأثیر میذاره. ولی اختلاف در دو مذاق نه، ولی میتونه این حوادث رو کنار هم میذاریم کم و زیاد بکنه. یکی از چیزایی که میخوام حالا بعد بگم، همین حالا بذارم اون بعد از بکنم دیگه جداش بکنم.
چهارشنبه های پرابر مدعی بودن که بله تقابل بین دو تا مذاق قابل تصویر،
ادعای دو مذاق میشه کرد. مثلا مثال زدم الان دیگه، یعنی یکی میگه مذاق اینه، یکی میگه مذاق اونه.
یکی از اساتید حوزه میخواد بودن مثلا تو مقابل این مذاق همین مثالی که از اتادی فرمودین، اونا میگن ما به اطمینان نرسیدیم که زن باید خونه بشینه، نه اینکه مذاق میگوید زن باید بیاید بیرون.
ببینید حالا من اینا رو نمیدونم، شما میفرمایید دو تا مذاق متصوره، میگم این دو تا مذاق در عالم واقع متصور نیست. در عالم اثبات بله، صاحب جواهر میگه مذاق شرعینه، اون میگه مذاق شرعینه. تو ولایت فقیه یکی از چیزایی که ادله‌ای که برش وجود داره مذاق شرع دیگه. اصلا میگه کسی که روح شرع و شریعت رو درک کرده باشه نمیتونه ولایت فقیه رو قبول نکنه. گسه این روح قانون شریعت مذاق شارع. یکی دیگه هم میگه نه من این مذاق رو من نمیفهمم، بله بله این مذاق برام چی نیست، بلکه ممکنه حالا حتی بیاد بگه مذاق شرع اینه که نه در عصر غیبت او سپرده شده به خودشون حکومت. بله منتها این تقابل مثل همه جاییست که دیگه یکی میگه این، یکی میگه اون، یکی میگه مذاق اینه، یکی میگه مذاق اونه. دو تا مذاق قطعی ثابت شده که معلومه نمیشه، ولی ادعای مذاق‌های مقابل هم چرا میشود؟ میشود.
سگانه ای که انصراف و الغا و تنقید، این سه تا اولویت هم میشه افزود. این چهار تا
بله بله حالا بله 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 شاید
مثلا فرق بفرمایید این اولویتی که همه توی حالا تقال نمو افتن برداشت
بله
اون
اولویت
که مثلا روایات
نسبت
مثلا
قضای
بله.
نماز نسبت روزه بله بله چرا اونم تقریبا در حضینی. حالا القای خصوصیت و تنقیه منات هم بینش و حرفایی وجود داشت که حالا دیگه جای خودش دیگه، روحش در واقع محدود کردنه، یعنی انصرافه یا بازتر کردنه، که حالا اون دو سه تا همش نوعی بازتر شدن فضای کلام برای شمول بیشتر. بقیه دیگه همه میاد تأثیر میذاره به عنوان علل و اسباب رو اینها، نمیشه این اونا رو در عرض این گره.
آنه
بله یکیشم اون حالا قرائن لبی و عقلی هم یه بخش دیگره. ولی حالا ما چهار سطح گفتیم، یه سطحیه که حالا طولی اینا نمیشه گرفت، ولی یک بخش هم قرائن لبی و این هاست، قرائن عقلی و لبی است که اونم اثر میگذاره. و از شبت که منطقه لبیه گاهی به حکم متصله، گاهی به حکم منفصله. قرائن لبی هم هست، حالا اونم نوع پنجمش میشه دیگه. بله لبیه که میگیم حالا هم عقلیه هم عقلاییه هر دو رو میگیره، هر دو این دو نوع هر کدامش هم گاهی در حکم متصله گاهی در حکم منفصله، و همه این هم گاهی تعمیم میدن گاهی تخصیص میدن، و بعضی از اینها گاهی هم جعل میکنه. و اینم یک نوع. یه نوعش هم این که همه در اینا گاهی موجب این میشه کشف از یه چیزای دیگه میشن، دلالت اقتضا و اونها. حالا این منظومه بحث میشه منقح درش آورد و بحث هم مهمه دیگه. اینم مسئله ششمه که حالا این چند نکته اینجا مطرح شد. نکته هفتم هم اینجا این است که حجیت مذاق بر چه اساسی است. در کتابم آمده اونچه که اینجا گفته شده اینه که، و درستم هست تا اینجاش درسته، اینه که مذاق وقتی میتواند قرینه بشود و تأثیر بگذاره در انصراف یا الغای خصوصیت یا تنقیه منات یا اولویت به قول ایشون، یا تأثیر بذاره در جعل حکمی غیر از این چند تاست. حکمی رو جعل بکنه یا تأثیر بذاره در نفی حکمی. یعنی اصلا دلیل اومده میگه نه این درست نیست، اینم رو تا حالا نگفتیم. بنابراین تأثیری که مذاق میتونه بذاره این است که یک، انصراف ایجاد بکنه، دو، الغای خصوصیت بکنه، سه، تنقیح منات بکنه، چهار، فهوا و اولویت درست بکنه، پنج، اینکه حکمی جعل بکنه، شش، اینه که حکمی رو نفی بکنه. این مذاق شر اینو نمیپذینه، بذار کنار. این شش تأثیری است که میتونه بذاره. خب اینم یه مطلب که الان شش تأثیر رو میتونه بگذاره با این تعبیر جامع‌تری که الان عرض کردیم. مطلب حالا بعدی و هشتم اینه که این حجیت مذاق مبناش چیه؟ روشنه. مذاق دیگه به لفظی وابسته نیست که بگیم با ظهور درست میشه. مذاق اصلا لفظ نداره، روح قانونه. این روح قانون حتی تو قانون اساسی هم آمده دا، یکی دو جا تو این اصول قانون اساسی اومده دست، مگر آن که با روح قانون جور نباشه. یادم نیست چه اصلشه، تو حقوق جدیدم هست. حالا مطلب هشتم اینه که حجیت این دیگه حجیت ظواهر نیست، چون کلامی نیست، کلمه نیست که بگیم عرف میگه ظاهرش اینه. حجیت این بر اساس قطع و حالا اگر اطمینانم رو کسی بپذیره اطمینانه. مذاق وقتی کارایی داره که قطع و اطمینان باشه، و الا اگر قطع و اطمینان نباشه بخواید تعمیم بدین میشه قیاس، بخواید نمیدونم انصراف درست کنید حرف باطلیه. صرف زنون حاصل از مذاق کافی نیست، باید قطع یا اطمینان باشه. بله، این بلهی که و استدراکی که داریم میکنیم خیلی مهمه و فراتر از اونی که در کتاب آمده. در این حال زنون حاصل از مذاق یک کارکردهایی هم داره. اینجور نیست که بگیم زنون حاصل از مذاق حجت نیست برو کنار، نه، یک کارکردهایی داره. یکی از کارکرداش اونیست که فکر میکنم در کتابم آمده در تزاحمه. گفتیم که مذاق در تعیین اهم و مهم تأثیر داره. خب در بله اینجا داره، در ظن حاصل از مذاق در ترجیح میتونه مؤثر باشه. چرا؟ برای اینکه عقل میگه که وقتی که دو تکلیف متزاحم شدن، اگر یکی اهم بود یا مزنون الاهمیه بود یا حتی محتمل الاهمیه بود، میگه این رو بر اون مقدم بذار. ولذا علی رغم این که گاهی مذاق تولید علم و قطع نمی کنه، فقط ظن و احتمالی را به وجود میاره و ظن و احتمال هم حجت نیست، اما در جاهای خود اون ظن و احتمال موضوع یه حکم عقلی میشه. عقل میگه مزنون را بر غیر مزنون مقدم بدار. این یه موردی که اینجا گفته شده که ظن و احتمال حاصل از مذاق هم اثرگذاره. علاوه بر این باز موارد دیگری هم وجود داره، و اون این که گاهی این مذاق به تنهایی قطع و اطمینان ایجاد نمیکنه، ولی زمیمه میشه به دو تا سه تا شاهد دیگر و یا روایاتی که اونام تنهایی روایت ضعیفن، ولی مذاق در کنار اونها موجب میشه که ما به یک اطمینانی برسیم. پس یک کار کرده مذاق غیر مولد علم و قطع به تنهایی در تزاحم بود، یک کار کردش اینه که در انضمام او به ادله و شواهد دیگر، علی رغم این که به تنهایی تولید ظن میکنه، ولی چون کنار اونا قرار گرفت ما را به قطع و اطمینان میرسونه. اینم امر مهمی است که وجود داره.
در حقیقت مذاق رو قطعی کرده بعد از
اینکه تنبیه شد؟ نه، مذاق تا آخرم قطعی نیست، مجموعه اینها تولید قطع کرده. یه وقتی مذاق ما به تنهایی قطع یا اطمینان آوره، یه وقتی مذاق در کنار چند چیز دیگه این ترکیب قطع و اطمینان آورده.
یعنی اون ملاک اولیه شما اینه که قطع باشد یا نباشد؟
سوال رو تعبیر خیلی معطل نمونید ها. من میخوام بگم این واقعیت خارج فقهیش این مهمه، یعنی یه جایی که مذاق ما رو به قطع و اطمینان میرسونه، یه جایی هم نمیرسونه. منطقه اون جایی که نمیرسونه جدا که ببینیم اینم نمیرسه، ولی وقتی زمینه میکنیم به چند تا شاهد دیگه میبینیم بله اینو با هم منو مطمئن میکنه که اینجوره.
در حقیقت آخر اون مذاقه قطعی میکنه، مثلا در مورد هم که زن تو خونه باشه یا نباشه
مذاقه رو قطعی میکنه؟
مذاق رو قطعی
میکنه. نه تو آخرم از من سوال کنن این مذاق شما رو به قطع رسون، میگم نه. الان مذاق شر قطعا اینو میگم نه، ولی میگم اینجا این نتیجهش رو قبول دارم. چرا؟ برای اینکه اینجا چند تا روایات و شاهدی دیگه هم بود در خصوص این مسئله. ولی اینکه بگیم حالا مذاق قطعی شد جای دیگه هم به درد میخوره، نه نمیگیم. نتیجه مذاق قطعی شده، نه خود مذاق. اون استفاده که شما میخواید بکنید، نه شما میخواید بگید اینجا در مورد جمع شد پس مذاق قطعی شد جای دیگه معتبره، نه این نمیشه. فرقش با اون جایی که مذاق سطحیه اینه، نه در این جا که شواهدی به او زمیمه شده نتیجهش به قولشون قطعیه، اما خود مذاق قطعی نیست. به همین دلیلی که میگیم مذاق ظنی در اینجاها اثر داره، یا در تزاهم یا در تجمیع شواهد. اینم یک بحث. بله؟ در تعارض نمیشه، نه مذاق ظنی هیچ نداره، چون تو تعارض قوت دلالت رو خیلی دخالت نمیدن. بله یه مبانی وجود داره که قوت دلالت در تعارض موجب تقدیم معارضی بر معارضی دیگه میشه، اگر اون باشه چرا، اگر اون مبنا رو کسی بپذیره حتی در تعارض هم ممکنه مصداق پیدا بکنه رو بعض مبانی. اینم یک جهت. یک نکته دیگه هم رو اینجا خدمتتون عرض بکنیم و اون نکته اینه که مذاق درجه اثباتش یا اون حکمی هم که میخواد از او استفاده بشه فرق میکنه. گاهی مذاق ما رو نمیتونه به یه حکم الزامی برسونه، ولی به یه حکم ترجیحی یا تنزیهی راحت میرسونه. مذاق شرع اینه که سفره که میندازن زن و مرد جدا باشن، این در حتی یه حکم تنزیهی یا ترجیحی بعید نیست. واقعا آدم مطمئن بشه بگه که اون اختلاط و معاشرتی که میگه تو سفره یک سفره نشینید، اما الزام نه از این بیرون نمیاد. خب بگم مذاق هم گاهیه که نمیشه همینجور به یه چوب روند بگیم اینجا مذاق هست یا نیست. گاهیه که مذاق یه حکم الزامی را افاده میکنه، گاهی از مذاق یه حکمای ترجیح و تنزیه استفاده میشه. ولذا این مذاقهای تنزیهی و ترجیحی بابش اوسعه و قطع در اونها هم خیلی سریعتر حاصل میشه. ولی اینکه بخواد این مذاق حالا شما رو به یک حکم الزامی خطی برسونه، نه اون به سادگی نیست. ولی ذات تولید علم و اطمینان از طریق مذاق با اون حکمی که میخواد ازش استفاده بشه اینم رابطه داره. بعضی جا وقتی که با الزامیات بسنجید میبینید نه اینجا مذاق قطعی که بگه که حتما این دیگه حرامه واجبه واقعا ایجاد نمیکنه یا خیلی بعیده و آدم نمیتونه، یا احتماله یه ظنی احیانا ایجاد بکنه، ولی بخواد یه حکم غیر الزامی را افاده بکنه آدم اینو بله همینطوره. پس این مذاق این در تولیدشون قطع اطمینان باید اون درجات حکم را هم مد نظر قرار داد. صلی الله علیه و آله.